أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاکم الهی وقتی که حکومتش رو آغاز میکنه با اذن الهی و مقبولیت مردمی که گفتیم رفع مانع میشه، اما مقتضیش همون اذن الهیه که مشروعیت میبخشه به حکومت او. بعد از این مردم وظیفه تبعیت دارن. وظیفه تبعیت غیر از سنخ تبعیت کشورهای دیگه هست، همونطوری که حاکم تو نظام اسلامی یه حاکم استثنائیه، تو دنیا نظیر نداره به خاطر اون اذن الهی که روش اومده. اذن الهی هم به خاطر مقام اقتضا. قبلا گفتیم مقام اقتضا مصائنن لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهواه و مطیعن لامر مولا. وقتی این پاکیه در این حد تو حاکم الهی باشه، خب نظیر نداره تو هیچ دنیا. این نورانیت، این پاکی در مقابل مردم وظیفه تبعیت دارن. وظیفه حاکم هم ارشاد و هدایت مردم به کمال هست. اگر مریض مراجعه میکنه به طبیب، دلیلی که میاریم برای اینکه باید طبیب او رو معالجه بکنه دو تا چیزه. یکی خود مراجعه مریض. اگه مراجعه نمی کرد میگفتیم خب طبیب حق به گردنش نیفتاده، اما وقتی مریض مراجعه میکنه طبیب رو میگیم باید معالجه بکنه، حق دارد مریض به گردنه. اما دلیل دومی که باید بگیم و اینو خیلی ازش غافلن، همون شفیق بودن اون طبیب هست. وقتی طبیب دلسوز بیمار هست اینم یه دلیل هست. اتفاقا اینو ما باید زودتر هم بگیم، چون شفیق بودن حالت اقتضایی داره، اما رجوع مریض به طبیب حالت باز رفع مانع داره. مراجعه میکنه میگه من شما رو قبول دارم، ترجیح میدم به پزشکای دیگه. وقتی مراجعه کرده طبیب باید او رو معالجه بکنه. اگرم پول بده به طبیب که دیگه اصلا حق بده و بستونیه، اون دیگه یه چی داره، خب مقابلش باید چیزی رو بگیره. اما اگر بدون پول بخوایم بگیم، این دو تا دلیل هست. اولم شفیق بودن رو باید بگیم. وقتی طبیب شفیق بیمار هست و دوم این که مریض مراجعه به او کرده، این دو دلیل میشه برای اینکه حق پیدا کرده به گردن طبیب تا او رو معالجه بکنه. حاکم اسلامی هم همینه. وقتی اذن الهی داره این دلیل اوله که خدای متعال داره به او فرمان میده که مردم رو هدایت کن به کمال. دلیل دوم شفیق بود چیزه، مراجعه مردم یا پذیرش مردم، هم که مردم پذیرفتن یا ما دستور تو عمل میکنه. خب بعد از این حاکم اسلامی مردم رو دعوت به استکمال میکنه. باز این فرق کرد با نظام های دیگه. نظام های دیگه کمال رو تو کمال دنیایی میدونن، اصلا کمال آخرتی تو قانون اساسشون ملاحظه نشده، تو رفتارا و قوانینشون عکسشون ما خیلی میبینیم که بیبندوباری و ترویج شهوت و خشونت و قصب اموال کشورهای دیگه و اصلا این جزء کاراشونه. مثل دولت انگلیس از وقتی که اومده رو کارن حدود داره 300 سال میشه، تمام حاکمانشون تا حالا بزخواهی میکنم دزد بودن. چند بار ما هم بهشون گفتیم یه حاکمه دونن یه نخست وزیر چه اونا خیلی جمهوری اینطور ندارن، یه نخست وزیر پیدا کنید که احترام بذارید به حقوق کشورهای دیگه ولو تو زمین 4 سال. این 300 سال گذشته، تمامشون سارق بودن. الانش هم همینطور، همین الان میبینید چندین کشور هنوز دست ازشون بر نداشتن و اینا رو اموالشون رو سرقت میکنن. از جمله کشور ما تو زمان طاغوت، اینا کارشون هم انگلیسی ها این کار رو کردن، اومدن تو جنوب ایران یه سری استان ها رو گرفتن، بعد گفتن اگه میخواید عقب نشینی بکنیم باید هرات رو واگذار بکنیم. اون موقع این بخشای زیاد از افغانستان جزء ایران بود، روششون اصلا این بود که تجزیه میکردن کشورهای اسلامی رو تا قدرتشون رو بشکنن. بعد از پیروز انقلاب هم این جنگی که بر ما تحمیل شد به همین نیت بود، میخواستن بخشی از جنوب کشور رو تجزیه کنن و حالا منفعت انگلیس و اینا در چیه؟ اونا منفعتشون در همین شکست و ضعیف بودن کشورهای اسلامی، ولو زمینه کشور انگلستان نشه. بعدش هم که آمریکا پیدا شد اونم همینطور، آمریکا هم از بعد به تحسیسش دارا همشون همینطور بود. وقتی انسان بی فرهنگی اینا رو میبینه، ظلم اینها رو میبینه و بی عقلی اینها رو میبینه، واقعا انسان تأسف میخوره که هنوز یه عده‌ای دنبال روی غرب هستن بعد از این همه جنایت که از اینها دیدند و میبینند. و همین امروز ملاحظه میکنی تو کشور سوریه هنوز داره اعلام میکنه که نفت ما رو کجا دارید میبرید، چرا سرقت میکنید، گوش نمیدن و دارم میبرید. بخشی از نفت عراق و باز همینطور دیگه، اینها کارشونه. هر شبت که حاکم تو نظام اسلامی هم مراجعه مردم و هم شفیع بودن خودش. من چند تا آیه قرآن هم اشاره بکنم، آیه 108 سوره یوسف: قل هذه سبیلی ادعو الالله. رهبر جامعه اسلامی ادعو الی نفسی نیست، ادعو الالله. الان ببینید تو همین امروز کشور دنیا کدومشون اینطوره؟ یکی هم پیدا نمی‌کنه. این ادعو الالله اولین نکته ایست که اینجا دستور پروردگار به پیامبرش، این استکمالی که گفتیم اینه که رهبر مشروع و معزول من قبل الله وظیفه داره مردم رو با خدا آشنا بکنه. آشناگی با خدا در واقع کمال خود انسان هست، از حیوانیت در میان و صفات انسانیت رو پیدا میکنه. ادعو الالله، دعا دنبالش میگرد علا بصیرتن. علا بصیرتن خیلی معنای بزرگی داره. البته دو تا معنا به ذهن میرسه و به ذهنم میرسه که یه علا بصیرتن رو یا متعلقش رو دعوت میکنی، یعنی دعوت من علا بصیرتنه، خودم با دلیل اینها رو میدانم و با دلیل دارم میگم بیایید. حالا دلیل گاهی معجزه هست برای اثبات نبوت، اما مهمتر از اون دلیل برای خود مدعا. دلیل عقلی میارن، میگن به این دلیل خدا هست، نه اینکه معجزه بیارن بعد بگن تعبدن بگید خدا هست. این کاری که نمی کنن. برای بحث خداشناسی دلیل میارن، برای بحث قرآن دلیل میارن، مطابق با فطرت و سرشت انسانی است، یکم مطابق با عقله. این همی که ملاحظه میکنیم علا بصیرتن رو اینطوری معنا میکنه، یعنی دعوت همراه با بصیرت. احتمالا میدیم که علا بصیرتن متعلقش فاعل ادعو باشه، یعنی من خودم دارای بصیرتم، راه و رفتم، بعد شما رو دارم دعوت میکنم. از روی بصیرتی که خودم دارم شما رو دارم دعوت میکنم. این معنای دوم خیلی جالبه. هر کدام از این دو معنا رو بگیریم آخرش هم نتیجه یکی میشه دار. یا پلیس میگه من این راه رو رفتم و حالا به شما میگم برید، یا اصلا نرفته اما دلیل داره میگه ببین همه مثلا برفیه و این خاطر میگم با زنی چپه. هر دوش درسته، هر دوش بصیرته. ما تو اون بصیرت اولی که میگه خودم هم رفتم یه مقدار قوی تره اون دیگه، هم بصیرت خودشه هم مردم رو دعوت به بصیرت دارد میکنه. جاهای دیگه اینطوری نیست، جاهای دیگه لباس حق به باطل میپوشنند و خورد مردم میرن که مردم رو فریب بدن، مثل کشف حجاب که حالا امروز ملاحظه میکنی، هم جنس بازی که ملاحظه میکنی، واقعا یه قوانین حیوانی که اگه ما ذهنمون خالی بود خبر نداشتیم الان تو دنیا چه خبره. گفتیم حالتا حیوان ها ندارن و چون میشه تو انسان ها. بعد که میان بررسی میکنیم نه تنها کشورها دارن، تازه اینا رو قانون مندش هم کردن که قانونی باشه و کسی متعرضه اینا نشه. نتیجه دوری از تعقله. قبل از که بگیم دوری از دینه میگیم عقلشونو به کار نینداختن و عقل که جای دوری نمیره، فطرت انسان که جای دوری نمیره. بحث آیه دیگه من از شدنی آیه 108 سوره یوسف بود خوندیم، یکی هم از شد آیه 179 آل عمران که اولش میگه ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. خدای متعال نمیذاره که همیشه ما انتم علیه باقی بمونه. ما انتم علیه یعنی این حالت که فعلا نشستید کناره اما ظاهر فکر میکنید همه توی رتبه هستید، اینو خدا نمیذاره دوام پیدا بکنه. یعنی اگه یه اختشاشی به وجود اومد بلد خدا جلوشو بگیره اما نمی کنه. برای چی؟ برای اینکه توی اختشاش در حالی که ضرره اما این برم مؤمنین چی میشن؟ حتی یه میزر خبیث هم منت تاییه حافظتون رافعه میشه. بعضی ها به شدت دفاع میکنن از نظام اسلامی، بعضی ها شل دفاع میکنن، بعضی ها سکوت میکنن، بعضی میرن تو مسجد میشنن یا ما میریم نماز بخونیم. ببینید تو این شرایط باطن افراد رو میفته، از اختشاش در حالی که بد خسارته، اما خدای متعال میگه ما این کارو میکنیم، جلوشو نمیگیریم. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. باید امتحان بشن افراد. خب امتحان تو کجاست؟ تو فشار هاست، نه تو راحتی ها. تو راحتی ها همه میگن ما مسلمانیم، اما وقتی که جریان کربلا اتفاق میفته میبینید مردم چهار دسته میشن. یه عده مقابل امام وای میسن، یه عده تو مکه سخنه امام رو میشنون اما همراهی نمی کنن، میگن ما میخوام بریم عرفات حج انجام بدیم. خودشون رو مشغوله عبادت میکنن، فکر میکنن که گناه فقط شراب خوریس و غیبت و زنا و قتل این چیزا. نمیدونن که باید سخن رهبر اسلام رو گوش بکنن. دنبال آیه چیزای جالبی رو بیان میکنن، فرماد و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. مردم شما رو خدا مطلع بر غیب نکرده، شما نمیدونید چرا باید برید کربلا، خبر ندارید، ولی که رهبرتون میداند. ولیکن یجتبی من رسولهی من یشا. یک کسایی رو خدا مطلع بر غیب کرده است، فکر نکنید همه نمیدونن، رهبران آسمانی اطلاع دارن. خب بعد به مردم یه تبعیت بکنید. ببینید علت تبعیت بعد چیه؟ عدم اطلاع از وظیفه. به مردم که شما خبر ندارید، از یه کسی تبعیت کن که اون اطلاع داره. فآمنوا بالله و رسوله، دنبالش دارید. و این تتقو، اگه تقوا را رعایت کردید و تبعیت کردید از رهبرتون، فلکم اجر عظیم. یه آیه اینطوری بی نظیر تو قرآنه. این هست که شب عاشورا بینید امام حسین علیه السلام مظلومانه و غریبانه این سوره رو خوندن. حقیقتا این سوره اگر مفسر بنشینه، بارها گفتم از نگاه شب عاشورا این سوره رو تفسیر بکنن، اصلا از تفسیرش خیلی عوض میشه. و سوره خیلی چیزای دیگه یاد ما میده. مثلا آخر سوره آیه 200ش صابروا و رابطوا، این را میگه یا ایها الذین آمنوا استروا و صابروا و رابطوا. هم صبور باید باشید تو نظام اسلامی و هم رابطه با رهبرتون باید داشته باشید، که تو روایتش داره رابطوا امامکم المنتظر. این زمان امام اینو میگفتن، حدیثه که هنوز امام قائم نشده بودن، دارن برای 150 سال آینده میگن که وقتی امامتون قائم شد با او ارتباط داشته باشید، غیبت او از ظاهر باعث نشه که از فکرتون قائم بشه. اینم یک آیه دیگه. یا آیه 66 سوره کهف هم به ذهن میاد که حضرت موسی علیه السلام وقتی مراجعه به حضرت خضر میکنه، یه حقی به گردن حضرت خضر پیدا میکنه. این تبعیت که گفتیم اینه، کربلا بس گفتیم، یه تبعیت میکنن مردم از حاکم اسلامی. حاکم اسلامی وظیفه داره که اونا رو به کمال برسه. حالا اینجا هم حضرت موسی و حضرت خضر علیه السلام میگه هل اتبعک، این بحث تبعیت آخر آیه کلمه رشده. اگه اول آیه رو با آخر آیه با هم بذارید کنارم خوب متوجهی. اتبعک حق پیدا میکنه تا طرف مقابل به او رشد عطا بکنه. قال له موسی هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا. اینه که فرض کنید یه عزیزی به شما ما رجوع میکنه، خواهم گه من چکا بکنم، میخوام به خدا برسم. یعنید همین که مراجعه بهتون میکنه حق به گردنتون پیدا بکن، چون داره تبعیت میکنه از شما، میگه من آمادم، بگو چکا کنم. الاتبعوک علا ان تعلمن مما علمت رشد. یه موقعی خدا رحمت کنه آیت الله ناصری رو چند سال پیش ما یه بار خدمتشون گفتم، بعضی این عزیزانی که ما میفرستیم خدمتشون بخواه میخواد راه رو پیدا کنه، شما یه تذکری به ذهنتون میرسه، نکته ای فرمایشی بهشون بگید. شون فهمدم که وظیفه من اینه. گفتم بخواه بعضی ها مراجعه شما اظهار کردید حالا حالشو ندارن، یه وقت ندارن، گفتن اینا آمادگی ندارن. بعضی ها با مراجعه میکنن دلش میخواد اما هنو آماده نیست. من میدونم بهش دستور دادم نمیرد عمل بکنه، ولی اگه بدونم عمل میکنه وظیفه منه. خیلی با سخراج من وظیفه من باید بگم مطمئنم آماده نیست. میگم حالا وقتشو ندارم، هم پر یه وقتی این طرف فکر کنه واقعا ایشون وقت نداشته، خب میتونه سهم وقت یه دست رو بهشون دادم، به جایی که بگم وقت ندارم یه بزشون جمله رو میگفتم. در صورت این آیات وقتی دقت بکنید، چه حضرت موسی و خضرش رو ببینید، هل اتبعوک تا به من رشد بدید، یا آیه 179 آل عمران که خوندیم گفت فآمنوا بالله و رسوله، ایمان بیارید و تبعیت بکنید و اگه تبعیت کردید و تقوا رو رعایت کردید، یعنی دستورات دین رو از رهبرتون گرفتید و عمل کردید، اون وقت شما به پاداش عظیم میرسید. فلکم اجران عظیم. اینا رو وقتی ما لاحظه بکنیم، اصلا حاکم تو نظام اسلامی فهم میکنیم با حکومت های استبدادی دیکتاتوری رضاخانی و محمد رضایی و این چیزایی که ما تو ایرانشو دیدیم یا بقیهش هم الان داریم کشوره دیگه میبینیم. الان انسان میبینه که اون کسی که در صدر نظام اسلامی هست یک کسی است که در حد عصمت مواظب خودشه. اول مواظب خودشه، معصوم نیست، اما تالیتر به معصوم هم هست 100% که نمیتونیم بگه معصوم هست، خطا ممکنه بکن، اما خطای او با خطای ما هم قریب با هم بکنه. اگه بناس او خطا بکنه منم خطا بکنم، خطای او بگید 1%، خطای من هم بگید 90%، انصاف باید انسان داشته باشه. او کل دنیا رو داره نگاه میکنه، او اطلاعش هزاران برابر منه، لذا هرچه اطلاع بیشتر میشه ضریب خطا کم میشه، میرسه تقریبا به نتیجه صفر میشه. ولیکن الله یجتبی من رسولهی من یشاء. اینه که حضرت امام یادتونه گفتم من به ذهنم رسید به مردم بگم بریزید تو خیابان ها روز 21 بر من، به ذهنم رسید. البته اون واسطه اومده بود پیش حضرت امام، اون واسطه ای که از طرف حضرت ولی عصر علیه السلام اومده بود، حدود بهشون گفته بود فرمان حضرت اینه که به مردم بگید بزن خیابون. امام دقت کرده و دوند درست همین دستور رو داده. وقتی میگم که ما فراموش نمی کنیم خیر شما را، دستور جمعه خود امام زمان علیه السلام تو توقعی شریف بشون، ما فراموش نمی کنیم شما. حالا یا اینه که حضرت واسطه می فرستن اینطوری پیش حضرت امام و میگن به مردم بگید بیردن خیابونو، بعد کشف این میشه که اگه نیمده بودن بختیار قصد داشت همه رو نابود بکنه، بکشه، دستور آمریکایی بود که چند هزار نفر رو بکشند و کودتا بکنند و دوره میشینند رو مسند قدرت. یا اون جمله باز امام زمان علیه السلام تا دستاش محمد کوفی که به آسان و رسن مدیسه ای دارد که چهار تا جمله هست، سه تاش دستور، ارخص نفسک وجعل مجلس کفه دهلیز وقل حوار جنناس، آخرش داره نحنونن سروک ما یاریت میکنیم. اینه که تو نظام اسلامی اصلا نباید اینا رو مقایسه کنیم با جاهای دیگه. اینجا الهام الهیه، الهام میشه و یا الهام نشه واسطه میاد، خب فرق میکنه با دیگران متفاوته. چند بار تالا رهبر معظم این جمله رو گفتن، یه بارش با خودمون خدمت شما بودیم، گفتن من پیش حضرت امام که بودم نگران بودم که امام یه وقت از دنیا میرن کشور به مشکل برخورد بکنه. فرمودن نگران نباشید، شما اگه با هم باشید دست خدا رو من سریع نظام میبینم، هیچ نگران نباشید. بعد اینا از امام نفع کردن، از خودشون فرمودن گاهی من میبینم دست خدا رو تو شرایط خاصی که دیگر همه به قول ما قفل میکنیم و اینا، من میگرم وقتی نمیدونیم دیگه باید چکار بکنیم، راه های عرفی به ذهنمون بسته است، یه مطلب اینیم یه راهی باز شد و خدای متعال لطف فرمودن تو حالت هایی که حساس پیش انقلاب هست دست قدرت الهی رو ما میبینیم. حضرت امام دائمی میدیدن، گفتن من دست خدا بالا سر انقلاب میبینم، نگران نباشم. ما با این بحثای گذشته میخوایم یه جمله رو باز اضافه کنیم و اون این است که آیا شورا میتونه شرعیت ببخشه به حاکم شرعی؟ کاری که بعد از رحلت حضرت نبی گرامی شد، و تو شورا 6 نفر سقیفه جمع شدن و گفتن به اعتقاد ما فلانی باید خلیفه بشه. میخوام ببینیم آیا شورا نقشی داره در اعتبار بخشی شرعی؟ دقت کنید، جواب اینه که نه. اولا شورا 6 نفر فایده نداره، اگه همه مردم باشن تازه میشه مقبولیت نه مشروعیت. اگه اکثر مردم یا همه مردم بپذیرن میشه مقبولیت، که همون چیزی که تو 5 ساله امیرالمومنین علیه السلام به وجود اومد که مردم خواستن حضرت هم حکومت کردن، میشه مقبولیت مردمی. اما مشروعیت امیرالمومنین علیه السلام همیشه بوده، همون وقت هم که دیگران حاکم بودن مشروعیت با کی بود؟ با امیرالمومنین علیه السلام. خدای متعال که اذن از مردم نمیگیره که به مردم بگه اگه قبول دارید من اینا حاکمش میکنم، اذن از مردم که مردم وظیفشونه تبعیت بکنن از حاکم شرعی، باید تبعیت بکنن، تکلیف نه حق مردم، حق که نیست که، باید اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، باید تبعیت بکنن. بنابراین اذن شرعی که میخواد حاکم اذن از خدا میگیره نه از شورا، اونم شورایی که 5-6 نفره، نه همه مردم یا اکثریت مردم. بنابراین یه سوال اینجا مطرح است برای ماها، حالا اهل تسنن این رو قبول ندارن، اونا باید استدلال بکنن برای نظر خودشون که به چه دلیل نظر خدا رو میذارید کنار، آیه قرآن رو میذارید کنار و میگید باید شورا تعیین بکنه. هاذهی قواعد و ضبطوها بعد وقوعها، اهل تسنن هم دلیل ندارن بعد از که میبینن صدر اسلام اینطور شده تازه نشستن دلیل براش میبافن و میسازن، حالا نشستن دلیل میسازن، یعنی تمام دلیلشون بعد از وقوعه، نه اینکه قبل از وقوع زمان پیامبر بگن به چه دلیل باید شورا باشه، هرچی چیزی وجود نداره. بعد از رحلت پیامبر 6 نفر نشستن تو سقیفه تصمیم گیری کردن و یه کاری رو تحمیل کردن به نظام اسلامی اون روز، بعد سالها بعد یه عده نشستن قاعده برش درست کردن، گفتن حالا ما قاعده شد درست میکنیم که مثلا این همون جمعه شیخ اعظم انصاریه که الاجماع اصل لهم و هم اصل للاجماع. نشستن یه اجماعی درست کردن تا با اجماع بگن که لن تجتمع امتی علی الخطا، یه همچه حدیثی رو درست بکنند و بعد هم بگن که چون امت اجتماع کردن خطا نمی کنن. خب اجماع رو کی درست کرد؟ خودشون. بعد خودشون چطوری به وجود میدن؟ خودشون با اجماع به وجود میدن. یعنی اگه اجماع نبود اصلا ما اهل تسننی نداشتیم. اینو ما حالا میذاریم به عهده خودشون که بدون اینکه به ما توهینی بکنن میگیم خب بشینید واقعا بحث علمیه، بشینید بحث بکن. اما من از شما سوال میکنم جایگاه شورا چه نقشی داره؟ ما هم تو سوره شورا داریم که میگه به امرهم شورا بینهم، هم تو سوره باشد آل عمران 159 از قال فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. جایگاه شورا کجاست؟ چه نقشی داره؟ سوال اگه بخوام تیز سرش بکنیم میگیم پیامبر اصلا نیاز به مشورت ندارن، خودشون حقایق پیششون واضحه، باید حقایق رو به مردم بگن، میگن این کار رو بکن. علم غیب دارن و به علم غیب بگن مسئله از اینه. این مشورت چه جایگاهی داره؟ امروزه یه مقدار بیشتر چون میگید حاکم اسلامی 5% 1% ممکنه خطا هم بکنه، اگه مشورت بکنه ذریب خطاش کمتر میشه. آخرش درک رهبر با درک اون کسانی که دارن مشورت میکنن قابل مقایسه که نیست. اونایی که دارن مشورت میدن اینا مشاور رهبر انقلابن، اینا اطلاعاتشون 1/100 رهبر هم نیست. اما خب گاهی ممکنه یه نکاتی رو بگن تو 1000 تا مطلب بگید یکی دوتا ممکنه، اما از نظر درکی خیلی فاصله دارن، اطلاعاتشون خیلی پایینه. من یادم آقای لاریجانی که آقا محمد جواد که میخواستن برن شوروی، یعنی تو اسناد هست دارن خودشون هم گفتن دیگه اینا غیبت نیست یارو ما، گفتن حضرت امام نامه ای که به گورباچوف نوشتن دادن به ما که ما یه نگاهی بکنیم نظری اگه داریم. ایشون خودش گفت من وقتی نگاه کردم اونجا که امام نوشته بودن که دین کمونیست به زودی تو تاریخ میره و دیگه نابود میشه از بین میره، بیاد شما تحقیق کن. گفت اینه که من دیدم این امام دارن از آینده خبر میدن، گفتم بیاد محقق نشد. و خواب روی رهبر جهان اسلام از بین میره. و به نظر من به امام گفتم، گفتم من نظرم نه این جمله را حذف شد. امام عمل نکرد، بدید مشورت میخوان، گفتن به اونا مشورت بدید، اما این طور نیست که تو مشورت نیاز باشه باشن. امام باشن با دید الهی چیزی رو میدیدن که خود گورباچوف باورش نمیاد. بعد که کشور کمونیستی شوروی اتحاد جماهیر شوروی از بین رفت، خود گورباچوف تو رسانه ها مصاحبه کرد، خودش اعتراف کرد، گفت من اشتباه کردم، سخن امامو گوش نکردم، اشتباه کردم. دید الهیه. چرا امام راجب آمریکایی حتی نزدن اون موقع؟ الان رهبر انقلاب برای اسرائیل چند سال پیش گفتم تا 25 سال بودید. بعضی ها که دید مادی دارن اعتراض کردن، گفتن آخه این حرف چیه میزنید، وای اخ نشد، باز چیکار میکنه؟ یه نکته مهمیه که آیا مشورت میگیرن از اطرافیان؟ نه، بعضی جا مشورت نمیخوره. سوال اینه این مشورت به چه دردی میخوره؟ حالا مجلس شورای بحثی است، من اونو ول میکنم، اما فواید مشورت با مردم در حالی که تصمیم نهایی با رهبره، فاذا عزمت میگه رهبر باید نهایت تصمیم بگیره. من 7 فایده رو عرض میکنم. یکی استماله دل مردم، وقتی مشورت باشون میکنه رو دل اینا رو متمایل میکنه به نظام اسلامی و در نتیجه اینا دفاع میکنن و حمایت میکنن از حاکمیت. دوم شخصیت دادن به مردمه. سوم کشف استعدادهاست. وقتی نظرشون رو میخوادم مردم قبلش فکر نکردن، تا میان نظرتون چه تازه میشنن فکر میکنن و استعدادها شکوفا میشه، یه سری استعدادها تازه کشف میشه که کیا میتونن مدیر کجا باشن. برای اینه که نظر میدن تازه انسان میشنسه به افراد. چهارم اینه که گاهی نظرات مفیدی تو همین مشورت ها هست. حالا من اکثرا میگم نیست، بیش از نصف از نه، اما گاهی هم هست. بالاخره سلمان یه خندق رو گفت و پیامبرم پذیرفتند و عمل کردند و نتیجه داد. پس همیشه نگیم مفید نیست، نه خیلی لابلای اینا اینه. حالا سلمان کیه؟ مردم داره نگاه ظاهری میکنن، اما ما میگیم کسیست که عالمه به ما کان و ما یکون و ما هو کاهنه. اونم داره با علم غیبش داره دینه میگه، یعنی چیده خاصی داره میگه که ذهن دیگران اصلا به فکرشون هم خطور نمیکنه، به الهام الهی داره میگه. خب میگم گاهی الهام الهی این زبان یک انسانی که از مشورت میده به رهبر نظام اسلام. فایده پنجم رد اتهام استبداد حاکمیته. بالاخره اتهام میذارم که حاکمیت مستبده به رأی نظر شخصیشو تحمیل میکنه به من. عرض کردم جوابش اینه که حاکم اصلا باید مردم رو دعوت به خدا بکنه، اصلا نمیتونه نظر شخصی بده، باید مخالفاً لهواها باشه. منتها اتهام همیشه هست، جواب کار نداری. یه عده همیشه اتهام میزنن، اما وقتی بینن رهبر دارد مشورت میکنن این اتهام برطرف میشه. ششم اینه که مردم وقتی که مشورت زدن بعد خودشون هم میان دفاع از حاکمیت میکنن و خودشون رو دخیل میدونن تو مقدرات نظام، میگن ما نظر دادیم و خودشون رو دخیل میدونن و حضور پیدا میکنن تو راه پیمایی ها رو ملازم میکنن. هفتم اینه که اگر بعد از مشورت موفق بشن همه خوشحالن، اگر ناموفق باشن کسی انتقاد نمیکنه. این هفتم میشه مضمون روایت سا، کاری به حاکم اسلامی هم نداره. روایت داره که اگر مشورت کردید و عمل کردید اگر موفق شدید همه تمجید میکنن، اگرم ناموفق شدی کسی مذمتت نمیکنه چون میگه مشورت کردم. این هفت فایده ای که در اینجا هست، حالا بحث مجلس شورا که اونم مجلس مشورته، اونم 4 تا نکته هست ان شاء الله فردا خدمتتون خواهم گفت. صلی الله علیه و آله.